الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عطرته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بحث ما در بیان این بود که چه گروه هایی می توانند شفاعت بکنند. رسیدیم به این که مؤمن یکی از کسانی است که می تواند شفاعت بکند. از امام صادق علیه السلام سوال کردند: ان المؤمن هل یشفع فی اهله؟ آیا مؤمن می تونه شفاعت بکنه؟ نه، فرمودن بله می تواند. یشفع فیشفع، شفاعت میکند و شفاعتش هم پذیرفته میشه. این شفاعت مؤمن در حق دیگران یه حد اقل داره، یه حد اکثر داره. حد اقلش چند نفره، حد اکثرش چند نفره، بستگی به میزان ایمانش داره. هر چقدر بامت بیش، برفت هم بیش، هرچی ایمان بیشتر تعداد بیشتر. متعهد اقلش، قال رسول الله: اقل المؤمنین شفاعتن من یشفع لثلاثین انسانه. کمترین حدی رو که مؤمن دیگه زیر اون دیگه وجود نداره، به اصطلاح امروزی ها مینیمم شفاعت برای مؤمن سه نفره، در حق سه نفر میتونه شفاعت کنه. اما اکثرش چقدره؟ قال الباقر علیه السلام: ان المؤمن لا يشفع في مثل ربيعه و مزر. دو قبیله بودن به نام ربیعه و مزر، اینها افرادی رو به عنوان سکنه داشتن. امام باقر علل قاعده قوم ربیعه و مزر در عصر امام باقر از اقوام پر جمعیت بودن که به عنوان مثال در آمده. توجه می‌فرمایید؟ باید یک جمعیت متنابهی داشته باشه، مثل چین. الان هر کسی بزن میگه بابا مثل لشکر مثلا فرض کنید چین هستن، یعنی تعداد زیاده. علل قاعده این دوتا قبیله تعداد زیادی داشتن که ضرب المثل شده. امام علیه السلام میفهمد که مؤمن میتواند در حد قوم ربیعه و مزر که تعدادشون زیاده است شفاعت بکنه. این هم حد اکثرش. این مؤمن میتواند در حق خیش و قوم خودش شفاعت بکنه، میتواند در حق هموطنهای خودش شفاعت بکنه، میتواند در حق همسایه خودش شفاعت بکنه. هر کدومش روایت داره. قال الباقر علیه السلام: یشفع الرجل فی القبیله. مراد از رجل فقط مرد نیست، زن هم شامل میشه. هر زن و مردی هم نیستن به قید ایمان هستش، و الا خب کسی بساط به هم میخورد که هر کسی بتواند در قیامت شفاعت بکنه. فی قبیله یعنی مثل خیش و قوم خودش، مثل در واقع همزبانهای خودش، مثل همنژادهای خودش، مثل هموطنهای خودش. ما در قبیله ایران زندگی میکنیم، در کشور ایران زندگی میکنیم. یه مؤمن در مورد اهل ایران بتواند شفاعت بکنه. و یشفع الرجل اهل بیت، برای اهل بیت و خیش و قومای خودشان، نه اهل بیت پیغمبر. اونا که برای اول و آخر خلقت شفاعت میکنن، نیاز به شفاعت هیچ کس هم ندارن، شفاعت اونا هم نباشه همه لنگه. برای خیش و قومای خودش میتونه شفاعت بکنه. باز روایت هستش میفرماید که امام باقر: ان المؤمن لا یشفع حتی لخادمه. برای خدمتکارش مدت‌ها براش کار میکرده، برای اون میتونه شفاعت بکنه. و یقول به خداوند عرض بکند: رب حق خدمتی کان یقینی الحر والبرد. خدایا این به گردن من حق داره، این منو تو سرما و گرما محافظت میکرد، پس من در حق شفاعت بکنم. در حق خادمش هم میتواند شفاعت بکنم، در حق همسایش هم میتواند شفاعت بکند. قال الصادق علیه السلام: ان الجار یشفع للجار. همسایه مؤمن در حق همسایه مؤمن میتواند شفاعت بکند. بنابراین شخصیت مؤمن آنچنان است که هم در حق همسایش، هم در حق خادمش، هم در حق هموطناش، هم در حق از بزرگ خیش و قومش، چهار گروه رو میتواند شفاعت بکنه. بعد از اهل بیت بیشترین حدی که میتوان در واقع شفاعت کرد حق مؤمنه، حق مؤمن است. یکی از چیزهای دیگه که شفاعت میکند قرآن کریمه، خود قرآن شفاعت میکنه. قال رسول الله تعلموا القرآن، قرآن رو یاد بگیرید، فإنه شافع، خود قرآن شفاعت میکند، لأصحابه یوم القیامه، قرآن شفاعت میکنه منتها برای اصحابش، برای یارانش، نه برای قاریاش، نه برای حافظانش. یاران قرآن کیا هستند؟ کسانی هستند که اوامر قرآن رو جدی گرفتن و نواهی قرآن رو جدی گرفتن، اینا اصحاب قرآن هستن. قال علی علیه السلام اعلموا ان القرآن شافع مشفع، بدانید که قرآن شفاعت کننده است که شفاعتش پذیرفته می شود. و انه من شفع له القرآن یوم القیامه شفع فیه، یک عبارت رو به دو زبان در یک تعبیر به حضرت امیر علیه السلام میارن، یعنی اهمیت مسئله است. و بعد می‌فرماد ببین که شأن چنین است که هر کسی رو که قرآن در حق شفاعت بکنه، هر کسی رو، شفاعت قرآن در حق او پذیرفته میشه. پس یکی از شفعای ما در قیامت همین قرآن است که شما در ماه مبارک رمضان موفق به ختمش میشید و در 11 ماه دیگه موفق به عملش میشید، چون میدانید که رب تال القرآن و القرآن یلعنه. اصحاب قرآن باید بود، نه حافظ قرآن، نه قرائت کننده قرآن. گروه دیگری که میتوانند شفاعت بکنند انسانهای امین هستند. امانتداری در دین مبین اسلام بسیار بهش اهمیت داده میشه و اولین صفتی که وجود نازنین پیغمبر ما بهش شخصیت گرفت، نه بهش شخصیت داد، همین صفت امانته که به ایشان میگفتن محمد امین. حد امانت داری در دین مبین اسلام ببینید چقدره، چقدر اهل بیت ما به این مطلب اهمیت میدن. اهل بیت، اهل بیت پیغمبر، متا ما خودمون رو منسوب بکنیم به اونها، متا وقتی بخوایم تعبیر کنیم اونها رو منسوب بکنیم به خودمون، اهل بیت ما، اهل بیت پیامبر عظیم و شأن اسلام چقدر به این مطلب اهمیت میدن. حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمودن اگر، توجه فرمایید، اگر قاتل پدرم او شمشیری را که او خنجری را که با اون سر پدرم را از بدن جدا کرد به من امانت بده و یه روزی هم من طلب بکنه بهش برخواهم گردان. دیگه بالاتر از دشمنی آدم با قاتل باباش چیزی وجود نداره. ولی میفرماد همون وسیله که باهاش بابام رو کشتن به من امانت بدن بهشون برمیگردونم اگه خواستم. وقت شما بدونید امانت فقط در اشیا نیست. آقای 100,000 تومان پیش شما امانت باشه، این چیز پیش شما امانت باشه، یه نفری میاد پیش شما میگه این حرفی که دلم میزنم پیش خودت بمانه، امانت باشه، این هم امانته. بعد معمولا ما تو این قسم خیانت میکنیم، یه نفر که دیگه از صمیمی‌ترین رفقامون باشه اسرار مردم دیگه، حالا میگیم پیش خودت باشه. بابا اون اگه قرار بود که پیش خودت باشه یواش بگه که کارش حل نمیشد که، این به شما گفته. اگر شما در واقع همینجور سلسله وار به دیگران انتقالش بدید این خیانت در امانته. امانت پس فقط گذاشتن اشیا پیش دیگران نیست، اسرار مردم، آبروی مردم پیش شما امانت است. نه ولی اینو از کجا میگم؟ اینو از این جهت میگم که روایت امام سجاد رو هم عرض کردم. وقتی آبروی مردم پیش شما امانت شد، شما یه سری رو از رفیقت میدونی، هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی با هم به هم زدی تمام اسرارش رو لو بدی. چرا؟ چون فعل امام زین العابدین نیست، فرمود اون شمشیری که باش بابامو کشتن اگه پیش من امانت بذارم بهش برمیگردم، یه لو نمیدم، میگم ای مولا شمر پدر به دست گذاشتم درمیارم. از این خبران است. شخصی که میتواند شفاعت بکند امینه، اینقدر امین در مکتب اسلام اهمیت داره. قال رسول الله، ما از این تیپ روایات زیاد خوندیم، تا کاملش رو نگفتیم، گفتیم از شفعاء و خمسه، از شفعاء و ثلاثه، فقط یکی دو تاشون میگیم چون مورد مثالمون رو و مورد نظرمون رو عرض میکنیم. قال رسول الله از شفعاء و خمسه، اونایی که میتونن شفاعت بکنن در قیامت پنج گروه هستن. حالا باز ما پنج گروه نام نمیبریم چون بخوام اون شخص امین رو بگم. القرآن، قرآن شفیعه، و رحم، خیش و قوم مؤمن شفیع هستن، و امانه، انسان امین هم در واقع در قیامت میتوانه شفاعت بکنه. یکی دیگه از چیزهایی که میتواند شفاعت بکند توسل به پیغمبره. خود توسل به پیغمبر، نه پیغمبر، پیغمبری که در اون در وهله اول گفتیم، ما متوسل بشیم به ساحت مقدس پیغمبر، خود این توسل که یه امریست معنوی در قیامت تجسد اعمال پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، خود این شفیع میشه. امام زین العابدین علیه السلام در دعایی از ادعیه ملحقات صحیفه سجادیه این عبارت رو فرما. حالا من این رو میگم چون توش درود بر پیغمبر داره، شما تو دلتون بفرستید. امام میفرماین صلی علی محمد و آله، و جعل توسلی بهی شافعن یوم القیامت نافعن انک انت ارحم الراحمین. به خداوند عرض بکنن که خدایا درود من رو بر پیغمبر آلش بفرست و هم درود من رو بر محمد و آل محمد بفرست، و توسل من این که من به اونا متمسک بشم، این توسل رو، توسلی به، توسل من به پیغمبر رو، شافع ان یوم القیامه، شفیع من در روز قیامت قرار بده. شافع ان یوم القیامه، نافع ان، شفیعی که میتواند به من منفعت برساند، یعنی گره کار من باز بکنه. انک انت ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین است. و خود صرف توسل به پیغمبر شافعه. یکی از چیزهای دیگه که در قیامت شافع هست صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر. خود این صلوات در روز قیامت شافع، هم که الان شما فرستادی در روز قیامت براتون شفیع میشه. شما دیگه حداقل کاری که در شبانه روز ازتون برمیاد در اوقات بیکاری دیگه 100 تا صلوات فرستادن که چیزی نیست، 100 تا شفیع برای خودتون در قیامت درست بکنید. این خیلی دیگه معونه نداره، ولی با این انگیزه که میدانید این صلوات میتواند برای شما شفاعت بکنه. باز این از ادعیه مبارکه صحیفه سجادی است. دیگه اینجا صلوات نفرستید. صلی علی محمد و آله صلواتن تشفع لنا یوم القیامه و یوم الفاقت الی. درود بر خود پیغمبر و آل پیغمبر. بعد به خدا عرض بکنن اون درودی که میتوانه، یعنی اون صلواتی که میتوانه برای من در روز قیامت، در روزی که من احتیاج دارم شفیع باشه. خود صلوات خیلی عادیه ها، لااقل روزی 100 تا صلوات بفرستید، لااقل روزی 100 تا شفیع برای خودتون در قیامت درست بکنید. برای خودتون که نه، برای خودمون، یعنی اینجوری است که ما احتیاج داریم، همه احتیاج دارن. یکی از اعمالی که میتواند در روز قیامت شفیع باشه، ما خیلی عمل عبادی داریم ولی بین همه اعمال عبادی فقط یه عمل بتونه شفیع باشه. حالا شما ها شاید بسید تو زرتون بگید نماز شفیعه، نه، روز شفیعه، روز شفیعه. قال رسول الله از سیام و القرآن یشفعان للعبد یوم القیامه. روزه، قرآنی که قبلا گفته بودیم، عمل عبادی روزه در روز قیامت شفاعت برای بنده میکنه، برای کسی که روزه گرفته. میگه خدایا من تو دنیا که بودم باعث شدم که این بابا آب نخوره، غذا نخوره، شهواتش رو کنترل بکنه، این یه حقی به گردن من داره، من باعث شدم این کارو بکنه دیگه، این یه حقی به گردن من داره، برای که این حق و زیر دینش نمونم شفاعت بکنم ازش. چیز دیگری که میتواند در واقع کسی دیگری که میتواند از ما در قیامت شفاعت بکند متعلمین و حفاظ قرآن هستند. متا با این قیدی که رسول خدا میفرماید من قرأ القرآن، کسی که قرآن بخواند، فاستظهره فأحل حلاله و حرم حرامه، حلال قرآن را حلال بداند، حرامش را هم حرام بداند. حلال و حرام که میاد باب تکلیفه، یعنی قرآن رو بخواند و بهش عمل بکند. فقط یادگیریش ملاک نیست، فقط خوندنش ملاک نیست. ادخله الله به الجنه، خدا به واسطه این کاری که میکنه وارد بهشتش میکنه. و شفعه، و اون شخص، اون شخصی که قرآن رو یاد گرفته و عمل میکنه، شفاعت میکند فی اشرت من اهل بیتهی، در مورد 10 نفر از کسان خیش و قومش. چه خصوصیتی دارن خیش و قوم؟ کلهم قد وجبت له النار، این 10 نفر همشون قطعی الجهنم هستن. یا علی از تو مدد، زیر برگشون امضا شده، ورودی جهنم هم بهشون نشون دادن. یا علی بفرما. یه نفر از خیش و قوم پیدا میشه که به قرآن عمل کرده، بابا این 10 نفر نزد به احترام ما برم. یکی از شخصیت هایی که قبلا هم وعده داده بودم راجبش صحبت بکنم، مطمئن مناسب میدم ابروز صحبت بکنم، که قدرت بر شفاعت داره، وجود نازنین بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. منتها یک شفاعت پرتمطراق، نه همینجوری مؤمن شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، روزه شفاعت میکنه، ملائکه شفاعت میکنن، انبیا شفاعت میکنن، 11 فرزند امیرالمومنین شفاعت میکنن، همه اینا شفاعت میکنن. اما حضرت زهرا پرتمطراق خیلی ابهت داره. قرار شد فاطمه زهرا ازدواج بکنه با کی؟ امیرالمومنین. این قرار الهی است، خدا قرار گذاشته. منتها صحبت ها زمینی است، پیغمبر صحبت میکنند و امیرالمومنین و حضرت زهرا. درسته که در زمین صحبت میکنند، اما حرف ها آسمانی است، چون اینها آسمانی هستند. فقالت، فاطمه زهرا به پدر خطاب میکنند، پدر جان، یا رسول الله، ان بنات الناس یتزوجن بالدنانیر و دراهم، دخترای مردم اصلا کلهم، اینا وقتی میخوان ازدواج کنن مهریه خودشون رو درهم و دینار قرار میدن. 1365 سکه بهار آزادی. چرا؟ چون عروس خانم متولد 1365. خدا پدرشون رو بیامرزه، به میلادی حساب نمی کنن و الا پدر این مردم. خیلی از زهرا میفهمد که این دخترای مردم بخوان ازدواج بکنن مهریهشون رو درهم و دینار میذارن. فمل فرق بینی و بینهن، فرق من با اونا چیه؟ یعنی من شیوه زندگیم با اونا فرق میکنه، اصل وجودم با دیگران فرق میکنه، خب باید مهریه من فرق بکنه. رسول خدا فرمودن که دخترم چی میخوای به عنوان مهریه؟ فرمودن نه در ید قدرت شماست، نه در ید قدرت علی ابن ابی طالب، ولی شما از خدا بخواهید. بخواهید اسألو که ان تردها و تدعو الله تعالی، از خداوند بخواهید ان یجعل مهری الشفاعت فی اسات امتک، مهریه من شفاعت کردن از گناهکاران امت تو باشه. فنزل جبرئیل، پیغمبر خواستن، جناب جبرئیل نازل شد. فنزل جبرئیل و معه بطاقت من حریر، یه صفحه آورد از جنس حریر، مکتوب فیها، نوشته شده بود در اون بطاقه، جعل الله مهر فاطمه الزهرا شفاعت المذنبین من امت ابیها، خدا مهریه فاطمه رو قرار داده از شفاعت از گناهکاران امت باباش. این در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها بود. به امیرالمومنین عرض کردن که آقا من که از دار دنیا رفتم، این بطاقه رو با من دفن بکنید، روی سینه من زیر کفن من قرار بدید، این با من باش. حضرت امیر به کار کردن. بعد فرمودن خود از زهرا، اذا حشرت یوم القیامه، زمان که روز محشر، در واقع روز قیامت محشور می شود، رفعت و تلک البطاقه بید، این برگه رو میبرم بالا به دست خودم، به خدا نشون میدم، خودت نوشتی، خودت نوشتی. و شفعت و فی اسات و امت عبی، و شفاعت میکنم در حق گناهکاران پدرم. در حدیث دیگر وقتی فاطمه زهرا بطاقه رو بالا میبرن به خدا نشون میدن که اینجا نوشتی که من باید شفاعت بکنم، خدا که ممکن نمیشه که نکه لا تخلف المیاده، شفاعتش که ممکنه بشه، حقی رو که واگذار کرده. ندا میاد که دردانه خلقت، تو که میخوای شفاعت کنی، اسباب شفاعتت چیه، با چی میخوای شفاعت بکنی؟ فاطمه زهرا یک جواب میدن، کفانا لعجل هذا المقام یدان مقطوعتان من ابن عباس، دو دست بریده قمر بنی هاشم برای این مقام، برای شفاعت کفایت میکنه. مرا بس. گفتم که شفاعت پرتمطراقه، هم خدا سند داده، هم حضرت زهرا دست رو جایی گذاشته که غیر قابل برگشته. ما هم به غیر از این امیدی نداریم. خب شخصیت بعدی که بعد از حضرت زهرا شفاعت میکنه، این که آخریه، برگ برنده بقیه گناهکارها. آقا ما همه رو گفتیم، مؤمن رو گفتیم، قرآن رو گفتیم، روزه رو گفتیم، پیغمبر رو گفتیم، حضرت زهرا رو گفتیم، ملائکه رو گفتیم، انبیا رو گفتیم، امین رو گفتیم، تمام شخصیت ها و تمام اشیایی که قابلیت از برای شفاعت کردن دارن رو نام بردیم. ولی ممکنه گوشه کنار صحرای قیامت افرادی باشن که اینا نتونن شفاعت بکنن. قال رسول الله یشفع النبیون والملائکه والمؤمنون، انبیاء و ملائکه و مؤمن ها شفاعت میکنن، ولی یه عده باقی میمونن. تموم شد دیگه، ما بیشتر از این عدس رو بر نمیاد. فیقول الجبار بقیت شفاعتی، خود خدا میگه تازه شفاعت من شروع شده. خود اینا هرچی بودن مظهر رحمت خدا، همه که شفاعت کردن، اون 45,000 نفری که آخر سر میمونن، بقیت شفاعتی، شفاعت من ارحم الراحمین باقی مونده. این هم از گروه شفعا که هم ذات اقدس الله است و هم بعضی از اشیاء مثل قرآن و اعمال مثل روزه و شخصیت هایی که نام بردن. دلیل از برای نام بردن من هم این بود که ما در مسئله شفاعت با ما به عنوان علماء شیعه و بعضی از علماء، یعنی تمام گروه های اهل تسنن، با وهابی ها در این مطلب مخالفیم. وهابی ها میگن شفاعت فقط حق خداست و دیگران نمیتوانند. من مجبور شدم یکی دو جلسه نام ببرم از تو روایات که اکثر روایات از اهل تسنن نقل کردم، مگر اونایی که از پیغمبر و آل بیتش نقل کردم، یه دباخوشتر از آل بیتشون نقل کردم، بیشتر در واقع بیشتر که حالا شبت رو به حد مساوی اون شو که از روایات پیغمبر نقل کردم اکثرا از کتابای اهل تسنن بوده. یعنی اهل تسنن قبول دارن که غیر از خدا کسان دیگری شفاعت میکنن، قبول دارن، جز اعتقاداتشون هست. آیین وهابی ها هم میگن ما اصل شفاعت رو قبول داریم، اگرچه خلافش مشهوره. مثلا شاید از جامعه بپرسید میگن نه، اونا اصل شفاعت رو قبول ندارن. چرا؟ خیلی خبیثن، ولی بدبخت ها بیچاره ها اصل مطلب رو قبول دارن با تمام خباستی که دارن، اصل شفاعت رو قبول دارن، اما شفاعت غیر خدا رو قبول ندارن. دلیل چیه؟ چرا شفاعت غیر خدا را قبول ندارن؟ از فردا انشاءالله میفتیم توی این دوره از بحث دستم وهابی ها کیا هستن؟ عقایدشون چیست؟ چیا را قبول ندارن؟ چرا قبول ندارن؟ اینا یه چماق دارن به این بزرگی، یعنی هر کاری که خلاف عقیده ما باشد ورود در شرک است و بدعت. لذا شما اگر میرید در حرم نبوی نیستید در مقابل ذریع پیغمبر، یعنی شرکه. چرا؟ چون بدعته، مبناشون در شرک. یک چیز گله گشادیست که هیچ کس به عنوان عاقل نگفته است، چه بسا به این که حالا متدین هم بخواهد باشد. اجازه بدید که بحثی از وهابی ها رو در جلسه آینده عرض بکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک من سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نثار ارواح طیب و طاهر ائمه امروز، حضرت امام زین العابدین و حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر صادق سه صلوات.